بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان مسیر معاد شناسی. در بحث های پیشین مطالب بسیار مهمی رو درباره شناخت مخلصین و کسانی که مطابق وجه الله در روی زمین هستند عنوان کردیم و گفتیم که این مخلصین چه جایگاهی در قیامت دارند و چگونه اوصاف و صفات الهی رو در خودشون متجلی کردند که انسانهای خداگونه در روی زمین شدند و مقام متعالی این انسانهای کامل نزد خدای عزوجل چگونه هست. بر اساس آیاتی که در جلسه پیشین مطرح کردیم، ابتدای بحثمون رو مثل همیشه با آیه از قرآن آغاز می‌کنیم، آیه‌ای که در چند جلسه پیش هم مکرر خواندیم و راجع به اون صحبت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. آیه بود در سوره رحمان که درباره وجه پروردگار گفتگو کردیم و اینکه تمام موجوداتی که خداوند خلق کرده اینها دچار مرگ میشن و هیچ استثنایی نیست الا من شاء الله، که درباره این من شاء الله گفتگو کردیم در جلسات پیشین. و آنچه که باقی میماند وجه پروردگار تو هست، پروردگاری که ذل جلال هست و ذل اکرام. در حقیقت گفتگوی ما به اینجا منتهی شد که تمام موجودات آسمان ها و زمین به واسطه نفخ صور می‌میرند، مگر بندگان مقرب پروردگار که اونها از پاکیزگان و مطهرین شمرده شدند و به زبان قرآن بندگان مخلص خدا هستند که مرگی برای اونها نیست. در قرآن کریم بندگان خداوند به سه قسمت تقسیم شدند: اصحاب یمین، اصحاب شمال و مقربین. اصحاب شمال افراد منحرف و متعدی و خطاکاری هستند که به کفر کشیده شدند، به شرک کشیده شدند، در قلبشون نفاق، تضاد، دروئی بسیار هست. و اصحاب یمین مردمان مؤمنی هستند که دارای عمل صالح هستند، اخلاص دارند، توحید در عملشون حاکمیت داره، قلب سالمی دارند از جهت اخلاق، رفتار درستی دارند. در حقیقت اصحاب یمین در مقابل اصحاب شمال هستند. و دسته سوم بندگان مقربی هستند که ابرار نامیده میشند و اینها السابقون هستند. اینها کسانی هستند که اولائک هم المقربون هستند به درگاه الهی. این دسته از افراد در حقیقت از مقامات و درجات اصحاب یمین عبور کردند و متعالی تر شدند. در ذات خودشون، در نفس خودشون، در سر خودشون، در ذهن خودشون، در قلب خودشون پاک و مطهر شدند و با زبان دل و با گوش دل و با چشم دل هستی رو نگاه می کنند، می شنوند، می بینند و زبانشون با زبان حضرت حق کار می کنه. تمام شؤون وجودی خودشون رو به خدا سپردن و خدا در وجود این دسته از انسانهای مقرب به جای اراده و اختیار خودشون داره حرکت میکنه، یعنی نفس اراده و اختیارشون رو چنان به خدا سپردند که گویی اراده خدا در درون اونها داره تحقق و تجلی پیدا میکنه. اختیار خودشون رو آگاهانه و با اختیار تسلیم خداوند کردن. عنایت داشته باشید، این عبارت عبارت مهمی است. اینها قائل به جبر نیستند که بگیم جبری فکر میکنن. ببینید، با اختیار کامل اختیارشون رو به خدا واگذار کردن، عظمت الهی رو درک کردن، با صفات الهی زندگی کردند، معرفت کسب کردند نسبت به توحید، نسبت به اوصاف الهی، نسبت به اسماء الهی، ایمان آوردند به ذات خدا، به توحید الهی، یقین حاصل کردند نسبت به عظمت حضرت حق. به همین دلیل وقتی که به این معرفت رسیدند، آگاهانه اختیارشون رو به خدا واگذار کردن. این میشه تفویض. اینجا که میگیم که افوض امری الله، من واگذار میکنم کار خودم رو به خدا، این جبر نیست، این عین اختیاره. شما اختیار خودتون و کار خودتون و امر خودتون رو واگذار می کنید به خداوند. چرا؟ چون می دانید خداوند حکیم، علیم، خداوندی که رحیم هست، خداوندی که قادر هست، او بهتر از شما می تواند آینده شما رو ترسیم کنه، می تواند زندگی شما رو ترسیم کنه، می تواند قدرت شما رو به بهترین وجه ترسیم بکنه و اراده بکنه و در جهت حق و در جهت صلح و در جهت آرامش و در جهت امنیت و در جهت تکامل به کار بگیره. اینه که آگاهانه اختیار خودتون رو به خدا واگذار می کنید. این معنای افوض امری الله هست، به دلیل اینکه ان الله بصیر بالعباد هست، به دلیل اینکه خداوند به بندگان خودش آگاه تره و این زیباترین نوع بندگی است که تو به مقام معرفتی برسی که با شناخت کامل و با اراده کامل امرت رو به خدا واگذار کنی. پس این افوض امری الله یک آیه است که در حکم ذکر هست، که این ذکر قبلش باید معرفتی باشه، قبلش باید حبی باشه، قبلش باید شناختی باشه، باید بدونی چی داری میگی. واقعا امرت رو به خدا واگذار میکنی اگر به این مرحله رسیدی که الله اعلم، خدا داناتره، که چگونه انسان به مقام مقربین میرسه، جزء ابرار میشه، زمانی که تمام اختیار خودش رو واگذار میکنه به خداوند. این از ویژگی های مخلصین هست. مقربین درگاه حضرت حق همین افرادی هستند که بندگان مخلص شمرده میشن و در آیه مبارک نفخ سور استثناء کرده بودیم الا من شاء الله، و این استثناء در ظاهر ترکیب عبارت استثناء، اما در حقیقت استثنایی نیست. همه میمیرند، عنایت بفرمایید این نکته ظریف رو، همه میمیرند، هر صاحب نفسی میمیره، ولی اونها که دارای نفس نیستند، مخلصین که دارای نفس نیستند، چرا؟ چون نفس وجودی خودشونو، حقیقت وجودی خودشونو به حقیقت وجودی خدا سپردن، دیگه از خودشون چیزی باقی نمونده، پس استثنایی واقع نمیشه. هر کس نفس خودش متعلق به خودش باشه میمیره، کل من علیها فان، نفسش متعلق به خودشه، میگه منم، خودمم، من این کارو کردم، من این راه رو رفتم، من این مطالعه رو کردم، من این پول رو درآوردم، من این غذا رو خوردم، من این عمل خیر رو انجام دادم، این من، منی که هویت شخصی او رو داره اثبات میکنه. در مقدمه بحثمون برای خودکاوی و خودشناسی پیدا کردن این من جز ضروریاته. اشتباه نکنیم مراتب فهم از خودمونو، چون ما در بحث‌های خودشناسی و خودکاوی مراحلی رو داریم مطرح میکنیم و پیش میریم که اثبات من برای خودم هست، اثبات حقیقت وجودی خودم برای خودم هست و میخوام خودم رو بشناسم، پیدا کنم، به دستم بگیرم حقیقت وجودی خودم رو و بعد تربیتش کنم. اما وقتی که کامل حقیقت وجودی خودم رو در دست گرفتم، آنگاه اینو دو دستی تقدیم حضرت حق میکنم که میگم آنچه در حقیقت من هست چیزی نیست جز تو. این و نفخت و فیه من روحی هستا، اگر روحی در من هست، اگر نفسی در من هست، اگر هویتی در من باقی هست، همانا هویت توست، همانا وجود حقیقی توست که در من این گونه تجلی پیدا کرده، پس من من نیستم. به قول مولانا، من نمنم که من منم. این منی که من در خودکاوی و خودشناسی برای خودم اثبات کردم، اکنون در مقام تقرب که میخوام قرار بگیرم، در مقام بندگی حق که میخوام قرار بگیرم، دیگه من نیستم، اوست هرچه هست، اوست نشسته در نظر. من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ خیلی زیبا میگه مولانا. همه میمیرند، هر صاحب نفسی میمیره، ببینید هر صاحب نفسی، ولی این افرادی که به مقام مخلصین رسیدند، اینها دیگه دارای نفس نیستند، دارای حقیقت وجودی نیستند، حقیقت وجودی خودشون رو به خداوند تفویض کردند، دیگه منی نیست در وجودشون. یه نکته رو در پرانتز بگم، اینجا اگر بحث نفس میکنیم، موضوع نفس اماره و اینها نیست، چون عموما در ذهن ما هر جا نفس اومده ما او رو به معنای نفس اماره میگیریم. نه، این نفس به معنای نفس فلسفی است، یعنی حقیقت وجود انسان، نفس الامر انسان، اون نفس ناطقه، اون چیزی که هویت انسانی ما رو در درون ما تشکیل میده. وقتی که ما به این معرفت نفس میرسیم، این نفس رو واگذار به حضرت حق میکنیم، دیگه ما نفسی نداریم، صاحب نفس اوست، مالک نفس اوست، ما دیگه مالک چیز نیستیم، ما کسی نیستیم که بخوایم مالک چیزی باشیم. اینجاست که نفی شرک خفی میشه و توحید محض استقرار پیدا میکنه در وجود. اینجاست که دیگه نفس متعلق به من نیست، متعلق به حضرت حقه. پس وقتی که در آیه صعقه و نفخ فی الصور اتفاق میفته، من نفسی ندارم که بخواد به اماته دوچار بشه، به مرگ دوچار بشه، به موت دوچار بشه، نفسی ندارم. هرچه هست نفس الحقه. اینجاست که الا من شاء معنا پیدا میکنه. اما به فرموده علامه تهرانی رحمت الله علیه، وقتی که اینجا فرد به مقام فنا رسیده، دیگه نفسی نیست، بنابراین الا استثناء از لحاظ معنا، نه از لحاظ ترکیب لغات و تجزیه و تحلیل زبان عربی، از لحاظ معنای باطنی دیگه نفسی نیست که بخواد استثناء بشه. اینه که می‌فرمایند دیگه استثنایی نیست. اینها افرادی هستند که به شهود و عیان دریافتند که نفوس اونها متعلق به خودشون نیست، بلکه متعلق به خداست و تجلیات اسماء و صفات پروردگار که از ذات نفوس اونها پدیدار میشه همه جانبه و همگانی است و از وجود و حضور عالم طبع، عالم طبیعت، عالم ماده و بعد عالم صورت، عالم برزخ و بعد عالم نفس، حتی عالم قیامت، اینها بیرون اومدن. اینجور افراد دیگه نه زمینی هستن نه آسمانی. پس اونجا که آمده من فی السماوات و من فی الارض، اینها نه آسمانی هستن نه زمینی، بلکه فوق آسمان ها و زمین هستن، یعنی در حیطه قدرت پروردگار، بدون حجاب طبع، بدون حجاب طبیعت، بدون حجاب مادی، بدون صورت برزخی و بدون نفس الامر قیامتی دارن زندگی میکنن، چون اینا از خودشون هویتی قائل نیستند. توحید محض در درون اینها اتفاق افتاده و به یک وحدت وجودی رسیدن که برای وجود خودشون استقلالی قائل نیستند. اگر نفسی میکشن در این دنیا، اگر حضوری دارن در این دنیا، اگر حرکتی میکنن در این دنیا، امر الهی است. خداوند گوش اینها شده که با گوش الهی میشنوند، خداوند چشم اینها شده که با چشم الهی میبینند، خداوند زبان اینها شده که با کلام الهی حرف میزنند، خداوند دست اینها شده، پای اینها شده، خداوند همه چیز اینها شده. چقدر مقام زیبایی است، چقدر مقام متعالی است. این مقام، مقام مخلصین هست، هیچ حجابی ندارند، هیچ تعلقی ندارند در این دنیا. موندک که در اسماء و صفات الهی شدند، در اسماء و صفات الهی به فنا رسیدند. از خودشون نه اسمی هست، نه رسمی هست، نه هویتی هست. در ذات حضرت حق فنا شدند، در اسماء حضرت حق فنا شدند، در صفات حضرت حق فنا شدند، در افعال حضرت حق فنا شدند. بنابراین برای اینها مرگی نیست، اینها وجه الله هستند. کل شیء هالک الا وجهه، وجه خدا که نمی میره که. کل شیء هالک، همه چی در عالم به هلاکت میرسه، به موت میرسه. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی موت رو میچشه. اما اینها که نفس ندارن، نفسشون رو به خدا واگذار کردن. اینها که اراده ندارن، ارادهشون رو به خدا واگذار کردن. اینها که هویت مستقلی ندارن، هویت استقلالی خودشون رو به خدا واگذار کردن. پس کل شیء هالک، همه چی به هلاکت و نابودی میره، الا وجهه، مگر وجه خدا. و چون اینها به وجه اللهی رسیدند، به مقام وجه اللهی رسیدند، بنابراین این کل شیء هالک اتفاق میفته در عالم، اما اینها رو در بر نمیگیره، چون اینها وجه الله شدند. تمام اسماء و صفات ذات مقدس حضرت حق در مرحله تعین هستش، در مقام اسم، در مقام واحدیت. اما در مقام احدیت چی؟ در مقام احدیت از هر گونه تعین، از هر گونه تفکیک اسماء و صفات، از هر گونه مرزبندی که بخوایم برای اسماء و صفات قرار بدیم، مبراست در عالم احدیت. در اونجا هیچ اسم و رسمی راه نداره. در اونجا هست که به قول حضرت حافظ، عنقا شکاری کس نشود، دام بازگیر کانجا همیشه باد به دست است دام را. اونجا مقام انقایی هست که شکار کسی نمیشه، در دسترس کسی قرار نمیگیره. دور از افهام هست، دور از ادراک هست. بنابراین صفت اجلال و اکرام که در این آیه مبارک آمده، و یبقا وجه رب کزل جلال و الاکرام، در اینجا این وجه به خدا نسبت داده شده و باید دانست که جمیع صفات جمالیه و جلالیه از علم لایتناهی، از حیات لایتناهی، از قدرت لایتناهی ظهور پیدا کرده و تجلیاتش در همین اسماء الحسناست. در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حدیث قدسی رو این انسان کامل مطرح میکنه. میفرمایند که ولله الاسماء الحسنا، به این روایت امام صادق عنایت بفرمایید. اینها مفسران قرآن هستند، اینها کسانی هستند که قرآن مجسم هستند. فهم قرآن رو ما باید از اینها بگیریم، تأویل قرآن رو ما باید از اینها بگیریم، تفسیر قرآن رو ما باید از ائمه معصومین بگیریم، چون اینها در ذات قرآن فرو رفتند. ببینید چه دریافتی دارد. ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسمهای نیکویی هست. فدعوه بها، خدا رو با اون اسمها بخوانید، با اون اسماء نیکو. این آیه قرآنه. قال امام صادق درباره این آیه فرمودند: نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسماء حسنا ما هستیم. التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، سوگند به خدا که ما اسماء حسنا هستیم، آنچنان اسمایی که خداوند از بندگانش هیچ عملی را قبول نمی کند مگر به معرفت ما. لا یقبل الله من عباد الا به معرفتنا، خداوند از بندگان خودش هیچ عملی رو نمیپذیره مگر اینکه به ما معرفت داشته باشن، عنایت بفرمایید، به ما شناخت داشته باشن، به ما آگاهی داشته باشن، نه اینکه فقط یه حب جاهلانه، حب مقلدانه باشه، بگیم ما شیعه هستیم و سینه چاک کنیم بدون اینکه یک ذره از زندگی اینها، از اندیشه این بزرگواران ما آگاهی داشته باشیم. نه، میگه به معرفتنا، به سبب معرفتی که نسبت به ما کسب میکنن. بارها در بحث‌های خودمون گفتیم شیعه مبنای عقیدش معرفت و اندیشه است، آگاهی و علمه، دریافت حکمت و دانشه. امامش رو با آگاهی میپذیره نه با تقلید، امامش رو میشناسه و میپذیره نه با تقلید و جاهلانه و ناآگاهانه. به همین دلیل حضرت میفرمایند که الا به معرفتنا، خداوند هیچ عملی از بندگانش رو قبول نمی کنه مگر اینکه به ما اهل بیت معرفت داشته باشند. یا مثلا در کتاب بصائر الدرجات از امام محمد باقر علیه السلام، پدر امام صادق علیه السلام، روایتی نقل شده که ایشون می‌فرمایند که ان اسم الله الاعظم على 73 حرفا، می‌فرمایند که همانا اسم اعظم خداوند 73 حرفه. و انما عند آصف منها حرف واحد، نزد آصف برخیا که از مشاوران نزدیک حضرت سلیمان بوده که تخت بلقیس رو در کمتر از یک پلک به هم زدن آماده کرده نزد حضرت سلیمان، میگه نزد آصف برخیا یک حرف از این 73 حرف بوده که فتکلم بهی فخسف بالارض فیما بینه و بین سریر بلقیس ثم تناول السریر بیده. آصف برخیا یک حرف بیشتر از این 73 حرف نداشت که با اون حرف تکلم کرد و به واسطه تکلم این اسم اعظم زمین بین او تا بین تخت بلقیس باز شد، فرو رفت. بعد برخیا اون تخت رو به دست خودش گرفت، نزد سلیمان گذاشت و سپس زمین به حال اولیه خودش برگشت. ثم عادت الارض کما کانت اسرع بهی من طرفت عینی. تمام این کارهایی که آصف برخیا انجام داد کمتر از یک چشم به هم زدن بود. از اینجا ببینید حضرت چی می‌فرمایند: و اندنا نحن من الاسم اسنان و سبعون حرفن. نزد ما از اون 73 حرف 72 حرفش نزد ماست. ببینید آصف برخیا یک اسم اعظم داشت، اون کار عجیب انجام داد. امام باقر علیه السلام می فرمایند که ما 72 حرف 72 اسم اعظم رو داریم و یک حرف از این 73 حرف اختصاص به خدا داره که به علم غیب خودش مختص گردانیده. اندنا نحن من الاسم اسنان و سبعون حرفن و حرفون عند الله استأثر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنای این روایات و دسته بسیاری از این روایات که غالبا در اصول کافی در باب الحجت آورده شده اینه که حقیقت اسم قادر، اسم عالم، اسم قیوم، اسم رحیم، اسم رؤوف و بقیه اسماء پروردگار رو اگر بخوان بدونی باید این اسم ها رو در انسان‌های کامل مخلص پیدا کنیم، مثل ائمه معصومین علیه السلام. چون وجود این بزرگواران مندک در ذات حضرت حق شده، فنای در ذات حضرت حق شده و اون اسماء الحسنا در این بزرگواران تجلی پیدا کرده، بنابراین در عالم وجود هر جا رو که ما تماشا کنیم اینها هستن تحت عنوان وجه الله. چون وجه خدا هستن و خود خدا فرموده فعینما تولو فسم وجه الله، به هر کجا که روی خودتون رو بگردونید اونجا وجه خدا هست. به همین دلیل هست که ذات اینها از استقلال فردی خارج شده و به ذات حضرت حق متصل شده و چون در ابعاد وجود عالم وجه الله نمایان هست و اینها هم وجه الله هستند، پس همه جا می توانیم از وجود مقدس ائمه معصومین و انبیاء کرام و اولیای الهی و مخلصین منشانه پیدا کنیم. و این بحثی است بسیار مهم که انشالله بتوانیم بر اساس این اندیشه توحیدی نگاهمون رو، ایمانمون رو، فکرمون رو، قلبمون رو در جهت این توحید شستشو بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.